بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 27 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج. سلام. بحث رو که خدمت عزیزان داشتیم، بحث مکاسب محرمه بود. نوع اول، استفاده از نجاسات و معامله نجاسات. در استثنای چهارم که دهن متنجس بود، عرض کردیم مرحوم شیخ اصلی ترین بحث های مکاسب نوع اول رو اینجا مطرح میکنه. رسیدیم به بحث چهارم و اونم این بود که حالا دهن متنجس رو اگر قبول کردیم برای استصباح استفاده بکنیم، حالا یا زیر سقف یا غیر آن، اساساً آیا می شود از متنجسات در امور دیگری غیر از آنچه در روایات ذکر شده است استفاده کرد یا نه؟ به بیان دوم، آیا برای استفاده از متنجسات لازمه حتما اون استفاده‌ای که می‌خوایم بکنیم در روایت قید شده باشه یا نه، اگر می‌دانیم خوردنش مثلا حرامه، دیگه هر استفاده‌ای غیر از خوردنش می‌شود انجام داد، کما اینکه در روغن استفاده‌های خیلی زیادی متداوله. حالا قدیما این اتفاق می‌افتاده، الان هم ممکنه بعضی موارد این اتفاق بیفته. کشتی هاشون رو چرب میکردن در آب دریا، کشتی هاشون رو چرب میکردن، خود بدن انسان، بدن حیوانات رو چرب میکردن. خب این آب به واسطه همین روغن ها میشه اتفاق بیفته. لزوما این نیست که حتما باید روغن اگر متنجس شد ریخت بیرون. مرحوم شیخ فرمودن اینجا دو تا مبنا وجود داره و کلون علا شاکله، هر کسی بر مبنای خودش این مسئله رو سیر میکنه. قبلا خدمت دو عرض کردم که معلومشه تو سه مرحله این مسئله رو پیش میبره. اول در مورد روغن متنجس، بعد کل متنجسات و بعد کل نجسات. این مبنا رو تسری میده و نهایت امر مبنای ایشون این میشه که آن چیزی که مهم است استفاده منفعت مقصوده محلل است، نه عنوان نجاست. اما اون دوتا مبنا این بود که دوتا مبنا در استفاده از نجاسات متنجسات ببرشن. خب ما تو متنجسات یه مقداری کارمون راحت تره، تو عناوین نجس یکی برای هر کدومش روایت داشتیم، ولی برای متنجسات برای هر کدومش عنوان خاصی نداریم. مبنای اول که مرحوم شیخ این مبنا رو به برخی از قدما و متأخرین مثل صاحب جواهر و امثال هم نسبت میده اینه که عدم استفاده از متنجسات الا ما خرج به دلیل، و دو استفاده جواز استفاده از متنجسات الا ما خرج، فقط اون جایی که دلیل داریم خارج نمیکنیم. با عباراتی که مرحوم شیخ میاره رد کردن این مبنای اول مثل کلام امام میمونه در شطرنج که چه قوقایی به پا کرد.
دلیل استفهام داره که اجازه میگه که حرمت اصل حرمت میشه مگه کسی خارج بشه.
خب دیگه عدم استفاده از متنجسات. خدمت عرضم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودشون دلیل بر قبل از اینکه دلیل بر جواز رو بیارن میان و یه سری کلمات فقها ها رو میارن که من ازشون عبور میکنم. فقط نکته ای که وجود داره از میان قدما شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره و ابن ادریس رو که از فهول فقها هستن ذکر میکنه و بعد یکی یکی عباراتی از اینها رو میاره که ظهوره در این داره که اینا استفاده از متنجسات رو حرام دارن. البته این رو باید توجه کرد، قدما اینقدر مسئله پیششون شاید شفاف به این معنا که بخوان مبناشون رو اعلام بکنن نبوده، ولی در فتاواشون مبناشون قابل احساست، برخلاف متأخرین که تصریح کردن مثل صاحب جواهر. بلکه مثلا یکیش رو بخونم، فرمود قال فی الانتصار، انتصار کتابی است که همطور که بعدش هم اومده و من فردت به الامامیه، اومده در مقابل اهل سنت آن چیزهایی که از خلاصه مفردات امامیه از ذکر کرده که ما امامیه وجه تمایزمون در فتاوا یک فتواش اینه که ان كل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز اكله ولا الانتفاع به، هر چیزی که کفار درست کنن، هر غذایی که کفار درست بکنن و هر کسی که کفرش به دلیل قاطعی ثبت شد مثل ناسبی ها، اینها نخوردنش جایزه نه هیچ انتفاعی ازش جایزه. خب غذایی که کفار درست میکنن جزء نجسات که نیست، خیلی وقتا جزء متنجساته، تازه جزء متنجسات هم عموما اینجوریه اگر مباشرت داشته باشن، دستی بهشون خورده باشه، اینه دیگه. از ادله بعدی هم معلومه که میگن سور کافر نجسه، یعنی که دستش خورده باشه اینا. خب میپذیریم که خوردنش حرامه به خاطر اینجا، اما هر انتفاعی بهش حرامه چرا؟ یعنی مثلا نمیشه داد حیوان این رو استفاده بکنه؟ میگه نه، هر انتفاعی بازش.
اینو
ظاهرا
میگه کتاب رو نجس میکنه.
حالا خیلی موضوعیتی نداره، یعنی الان خیلی الان توی اهل کتاب نمیخوایم بحث بکنیم، بحث کفاره.
خشون داره که اهل کتاب منصبت.
بله بله اهل کتاب. بله.
اینا مبناشون اینه دیگه، برابر مبنا این کسانی که اهل کتاب رو
نجس
میدونن، نجس میدونن.
بعد میفرماد وقت تلف الباقی الفقها فی ذلک، باقی الفقها یعنی چون تو منفرد امامی است، امامیه که شک و شبهه توی این مسئله ندارن، ولی اهل سنت در این مسئله اختلاف دارن. من از این عبارات عبور میکنم. مرحوم شیخ طوسی رو چهار عبارت در چهار جای مختلف ازشون ذکر میکنه در کتاب‌های مختلف که ایشون طبق این مبنا حکم کردن. بعد میره سراغ کلام اهل سنت، کلام شافعی رو بیان میکنه، کلام ابو حنیفه رو بیان میکنه، کلام داوود رو بیان میکنه که اینها هم خلاصه قائلن. بعد دوباره برمیگرده کلام ابن ادریس و ابن زهره رو مطرح میکنه که کلام ابن زهره از کلامات خیلی مهمه در این قضیه است. خب همه اینا رو برای چی مطرح میکنه مرحوم شیخ؟ میخواد بگه که اگر ما داریم قائل به جواز استفاده از متنجسات میشویم الا ما خرج به دلیل، داریم البته با همه با این بزرگان داریم مخالفت میکنیم. پس مسئله این نبوده که به این راحتی بشه ازش عبور کرد، این بزرگان طبقش فتوا داده. خب حالا مرحوم شیخ میخواد با چی با اینها مخالفت بکنه؟ شاید از ابتدای مکاسب جدیترین مرحله‌ای که مرحوم شیخ به دلیل عقلی تمسک میکند در رد نظر قدما همینجاست. ما تو فقه خب چهار تا دلیل داریم که اساسش سه تا دلیله، آیات قرآن، روایات و عقل، و اجماع هم که به نظر ما دلیل مستقلی نیست و بازگشته به یکی از این سه بعد اتفاق بیفته یا لاقل به سنت بعد اتفاق بیفته. دو تا
اصل رو بیان میکنن که شاید یه اصل باشه، شاید هم دو تا اصل باشه. یکی قاعده یه جواز و یکی هم اصالت الحل. قاعده جواز یه دلیل عقلیست و از باب کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. حالا کل ما هم نباشه، بعض اگر یک جایی عقل مستقلن به یک حکمی و به صورت قاطع حکم کرد، شرع هم بهش حکم میکنه. البته میدونید عقل اصلا حکم غیر قطعی نداره، عقل یا حکم میکند یا نمیکند، و هر جایی حکم کرد خدمت لازم که هر جایی حکم کرد حکمش قطعی. میفرماد اصل اولی در اشیا جواز. عقل ما هم چه حکمی رو میکنه که خداوند. حالا این که عقل ما حکم میکنه از کجا دیگه، ما هشین نکات مختلفی رو در توضیح این هم مبنا آوردن، ولی بهترینش و ساده ترینش همینه که وقتی خداوند تعالی ما رو خلق کرده که در این عالم از موهباتش استفاده بکنیم برای رسیدن به کمال، هر جایی که نباید استفاده کنیم و باید به اون بگه، نه هر جایی که باید استفاده بکنیم. دیگه فقط از اینا ما رو در یک سرزمینی قرار داده با یک عالم از نعمات و وسائلی که میتونیم استفاده بکنیم. عقل من میگه که هر جایی که نباید و باید به تذکر بده، ولی اون جایی که میتوانی استفاده بکنی لازم نیست بگی. آها، از قاعده الحل اون برداشت ما از بعضی از آیات یا روایات، مثل اینکه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
کل شیء لکه، معناش یکی دیگه الله.
آره فقط فرقش اینه که
روایت.
آره دیگه پس میشه دو تا دلیل، یعنی عقل یه حکمی میکند، شرع هم همین حکم رو میکند. یعنی اگر کسی این حکم رو عقل رو نپذیرد، حکم شرع رو نمیتواند رد کند.
کل
شیء لک حلال حتی بله
روایت یا قاعده است؟
نه این روایت، روایات شما مرحوم شیخ در وسائل فکر کنم همون قسمت براءت اینها رو ذکر میکنه، جلد سوم فکر کنم میشه. بله کل شیء لک حلال داریم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام فی عینه، کل شیء حلال حتی تعلم انه قدر، این هم داریم. البته مرحوم شیخ اینجا دیگه اون روایاتش رو ذکر نکرده. یکی از خصوصیات بحث امروز ما هم بحث آیات الاحکامه، یعنی مرحوم شیخ اینجا با آیات قرآن. خب البته ممکنه کسی بگه که این ما یه مبنای کلی داریم که هر جا قاعده عقلی داشته باشیم دلیل شرعی هم چیه؟ اشعار به اون دلیل عقلی داره. پس اینا دو تا دلیل نیستن، یعنی خداوند هم که فرموده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همون چیزی بود که عقل میفهمید، خداوند اون مسئله رو بیان کرد. خب حالا ممکنه کسی بگی که بله اصل اولی رو که ما میپذیریم، ولی این روایاتی که وجود دارد اومده این اصل اولی رو تخصیص زده، اصل اولی رو تخصیص زده و گفته که این اصل اولی در مورد متنجسات جاری نیست. چه جوابی به ذهنتون میرسه بفهم؟
اگر روایات اثبات بکنن این عدم جواز رو،
قبل از اینکه دلیلش رو بگید، رابطه روایاتی که قرار است متنجسات رو از این اصل اولیه خارج کند با این اصول چی هن رابطه شون؟ تخصیصن، تخصصن، حکومتن، ورودن؟ نه اصل عملی نیست اینا. اصل عملی تعریف اصطلاحی خودش رو داره. آره اصل عملی که میگن اصلی است که فقط در مقام ظاهر تکلیف انسان رو مشخص میکنه و کاری به مقام واقع نداره، برخلاف این اصول که مقام واقع رو دارن مشخص میکنن. میگن اصل اولی در نظام خلقت اینه، یعنی واقعا همه چیز برای تو حلاله. اصل عملی
هستی درسته؟
بله.
محرده های نیستی شده بودم؟
بله.
عدل محرده که نیستم دیگه.
خب
بایدم این از مقام بنا
بله
واقعا کش کنم بیرون
بله بله
اصل عملی نماشنم. خب
بله
خب اون مقدار که با
حالا اصل عملی اولی اینه که رابطه شون با اون روایاتی که میاد و میگه که در مورد متنجسات، چون اینا که فقط در مورد متنجسات نیستن، در مورد همه اشیاء، متنجسات هم از جمله اشیاء، درست؟ رابطه اون روایاتی که متنجسات رو خارج میکنه با این قاعده جواز و قاعده هل چیه؟ تخصصاً خارج میکنه، تخصیصاً خارج میکنه.
دو تا قاعده
کدوم دو تا قاعده؟
این قاعده جواب و اصلاح هل.
اصلا الان سوال من این نیست.
نه مثلا من بلا علاقه چیز بکنم.
خب بفهم.
نه مثلا نه. چون نگفتش میگن که اگر این گونه نباشه حلال است. یعنی که ما دلیل بیشتر نشه حلال است. بس تخصیص دیگه.
تخصیص میشه. خب دیگه تخصیص.
بله تخصیص میشه تخصیص. تخصیص هم خارج دیگه.
چرا دیگه؟
میگه آقا
متنجس
که هست. میگی متنجس چرا تخصیص؟
متنجس باشد که شما خارج کردیم
قاعده جواز و اصل چی میگه؟ میگه اگر دلیل نداشته باشیم که هر حرامه حلال است، خب دلیل داره میگه بس تخصیص هم خارج میشه.
شما مثل متنجس
نه نه
همشون متنجس هنی رو
بله.
اصل میگه که رام میگه اینجا قاعده و اصل میگه که این متنجسات میتونی استفاده کنی. این تخصیص میشه دیگه قاعدتا ما تخصیص میشه. من نظر شما دارم توضیح میدم، ممکن نظر خودم این نباشه.
بله
این یه اصل دیگه.
این من نظر خواستم من گفتم قاعده جواز داره میگه چی آقا
الا مخرج به دلیل در قاعده جواز نیست. قاعده جواز میگه استفاده از همه اشیاء جایز است.
بعد باید شعار در مقام بیان باشه که چیزی نباشه دیگه، درسته؟
نه دیگه اصل اولیش که اصل اولی که من
اصل اولی که اینو میگه
که چی؟ خب ولی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، من هر چیزی در آسمان زمین برای شما خلق کردم برای استفاده از شما، یک شما متنجسات. بعد میگید حالا این یکی دلیل خاص داریم که خداوند اینو برای شما خلق نکرده، مثلا استفاده ازش
این ورود میشه.
ورود میشه
مجا میهمان دلیل اصلا اصلا خیلی نیستش کلو لکه حلال حتی تعلم انه مثلا غذر.
نه حالا من
ندی حتی تعلم داره خارج میکنه دیگه. اون من میدونیم که
نه اون رو بیان نکردم. همون قاعده جواز که عقل این رو میکنه یا همین قاعده ای که از آیه قرآن بیان کردم، حالا اون ممکنه بله نسبت به اون حتی تعلم
چون میدونیم
البته حتی تعلم هم اینجوری نیست، چون اون جایی هم که شما میگید حتی تعلم انه حرامون به عینه اصلا چون میگه که حتی تعلم انه حرامون به عینه، بازم شما در متنجسات حرامون به عینه رو متوجه نمیشی.
حالا در قذر متوجه میشیم که
حالا به قذر میرسیم که آیا قذر هستن اصلا اینها یا قذر نیستن. حالا تو یکی از آیات قرآن که بحث میکنن میگیم اینا اصلا رجز و قذر رو یکی از اشکالات اصلا همینه که اینا اصلا این نیستن. حالا فعلا سراغ روایاتش نریم. فرمودن ورود میشه نسبتشون. چرا ورود میشه؟
چون اینها به عنایت شعار تخصصا خارج شده.
خب وقتی با عنایت شعار
تخصصا هستن ولی چون به عنایت شعار هستش میشه ورود.
پس فرقش با حکومت چی میشه؟
حکومت هم به عنایت شعار توسعه و تضییق موضوع رو میده.
خب
اینا توسعه و تضییق موضوع ظاهرا نیستن، این تضییق موضوع نیست.
فرق حکومت و ورود چیه؟
حکومت موضوع رو توسعه میده یا تضییق میکنه، هم در مورد حالا
قرن قسمت توسعش رو کار نداریم، قسمت
تخصیص
بده، یه تخصیص بده، قسمت توسعش رو کار نداریم، اون قسمتی که شبیه وروده دیگه، قسمت توسعش که کلا اصلا ورود فرق تو ورودم تخصیص حالت تخصص داره دیگه، اون حکومت اون قسمتیش که تزییق میکنه از باب تخصیص هستش، ولی تخصیص به عنایت شارع هستش، عقلی نیستش. اگه شارع اومد موضوع رو زیق کرد، ولی ورود شبیه تخصص هستش، کلا موضوعا خارجه، اون تو بازم به عنایت شارع. حالا اینجا این مواردی که اینجا اومده ظاهرا که این متنجسات رو
تفاوتی بین ورود و حکومت بگم، در یکیش همینی که فرمودن، یعنی ورود اساسا شبیه تخصص، حکومت شبیه تخصیص. توی ورود ما اگر چیزی رو خارج میکنیم میگیم این دلیل وارده بر آن است، یعنی داریم ادعا میکنیم که اصلا از اول شاملش نشده، منتها به عنایت شارع اتفاق میفته. تو تخصص دیگه عنایت شارع نمیخواد، خودمون شما میفهمی که این موضوع عقلم باشه. تو حکومت نه، میگیم این شاملش میشود، منتها به عنایت شارع دارد خارج میشود. نکته دیگری که بین ورود و حکومت تفاوت وجود داره اینه که در ورود وقتی شارع عنایت میکند، یعنی شارع میاد میگه که متنجسات چیزهایی هستند که قابل انتفاع نیستند. عنایت شارع تو اینه، یعنی وقتی شارعی دلیلی رو در ورود ذکر میکند، بعد از او خود ما حقیقتا به تخصصش پی میبریم، یعنی که انه شارع در ورود یه بابی رو برای یه فهم جدیدی برای ما باز میکنه و به تعبد شارع نیست که بگیم ما که هنوز قائلیم که این داخلش هست ولی چون تو گفتی میگیم. نه نه، تو ورود وقتی اگر بخوام بیان آقا رو تصدیق کنم و اینجا ورود بشه که ان شارع گفته متنجسات رو اصلا میخوای برای توضیح بدم، ما که نمیدونیم متنجسات، متنجسات همه آن چیزی که قابل استفاده، میگیم خب اگه منظور از متنجسات اینه، بله خارجه. یعنی شارع در ورود نمیاد یه تعبدی رو بر ما تحمیل بکنه، میاد یه باب فهمی رو باز میکنه که ما قبلش این باب فهم بر اون باز نبود، توضیحی ارائه میکنه که ما با این توضیح شارع به این تخصص پی میبریم. ولی تو حکومت این گونه نیست. تو حکومت حتی بعد از اینکه شارع هم میگوید، میگیم بازم ما نظرمون اینه که داخله، ولی تو که حالا شما داریم میگیم باش تعبد است، صرفا تعبد در حکومت.
پس حکومت میشه دیگه.
آفرین. پس حکومت میشه اینجا. اگر دلیلی بیاد بگه نجاسات رو نمیشود از متنجسات رو نمیشود ازش استفاده که انتفاع برد، میگیم ما که هنوزم قائلیم که متنجسات رو میشه ازش انتفاع برد، ولی حالا شما میگی چشم، میگیم نمیشود انتفاع برد، چون قاعده جواز میگه میشه ازش استفاده کرد، حتی بعد از دلیل ما میگیم میشود ازش استفاده حلال کرد. یادتون باشه جلسه قبلا گفتیم بین استفاده و معاوضه فرق هست، چون آدم وقتی یه گاو مرده داره میتونه این گاو مردهشو بندازه جلوی سگش بخوره که، میتونه یا نمیتونه؟ نمیتونه میگن که مثلا گاوتو حتی به سگت هم اگر شارع اومد گفت از متنجس نمیشود استفاده کرد، میگیم این حکومت. خب حالا که حکومت شد، این نکته رو برای این گفتم، وقتی حکومت شد، حکومت دلیل خیلی قوی میخواد برخلاف تخصیص یا تخصص یا حتی ورود. سخت‌ترین نوع خروج و تزریق حکومته، چون باید این دلیل شرعی و تعبدی شارع اینقدر قوی باشه که بتواند ما رو ملتزم بکند به این مسئله، که بگیم باشه دیگه شما میگی من فهمیدم نظرشو که این متنجسات رو قابل انتفاع نمیدانی، مثل اینکه فرمود التواف بالبیت صلاتون، اینقدر این دلیل محکمه که میگیم علی رغم اینکه من خودم حتی بعد از اینکه شما فرمودی که طواف مثل نماز است، هنوزم قائلم که طواف مثل نماز نیست. اما حالا شما میگیم میگم چشم، درست؟ حالا البته اینا یه وقت حمله بر بی توجهی به چیز نشه، دارم برای اینکه مشخص بکنم حکومت. خب اینو این مهمه، برای همینه که مرحوم شیخ اینقدر با قاطعیت میگه که این ادله‌ای که شما ذکر میکنید قابلیت حکومت بر این روایات، بر این قاعده را نداره. پس دو تا وجه داره، یکی این که اصل این قاعده ها خیلی قواعد محکمی هستن، دو این که اگر نحوه خروج به نحوه حکومت باشه با یه دلیل و دو تا دلیل و با یه فتوای فقیه مثل شیخ طوسی و ابن دهره و این شیخ مفید و اینها باعث نمیشه که حتی اجماع با فتوا نمیشه بعد قائل به تعبد شارع و حکومت شد. بله اگر تخصیص بود شاید این اتفاق میشد. بعد از این که مرحوم شیخ این مسئله رو بیان میکنه، میره سراغ این که خب حالا اونا دلیلاشون چیه، چند تا دلیل میارن برای این که قائل به حرمت جواز انتفاع بشه، که عرض کردم بحث امروزمون یه مقداری به سمت آیات الاحکام میره. ما توی فقه شیعه نسبت به آیات الاحکام خیلی عقب ترین در فقه اهل سنت. اهل سنت توی رشته آیات الاحکام کتاب های متعددی دارن، البته طبیعی هم هست دستشون که از روایات کوتاه بوده رفتن و فقه آیات احکام رو در آوردن. ما یه مقداری کمتر، البته بعد از انقلاب اسلامی بحث توجه به آیات الاحکام خیلی رشد پیدا کرد و یکی از مجموعه‌هایی که خیلی الحمدلله در این زمینه ورود کرد همین مؤسسه دارالحدیث آیت الله ری شهری بود که چندین کتاب در مورد آیات الاحکام چاپ کردن. و بالاخره ما وقتی میخوایم با اهل سنت مهاجه بکنیم، بهترین چیزی که میتونیم باشون مهاجه کنیم همین آیات. و اتفاقا ما دستمون خالی هم نیست از آیات الاحکام، یعنی خیلی از مواردی که ما میخوایم روایت براش پیدا بکنیم تا یه حکمی رو اثبات بکنیم، خود آیه قرآن این رو میرسونه، خود آیه قرآن این رو میرسونه و لازم نیست. نمونه واضحش همون وضوئه که بفرمایید که امام صادق علیه السلام فرمود،
خود اهل بیت هم ارشاد کردن آیه قرآن،
خود اهل بیت هم ارشاد کردن. خب به سه دلیل پس ما نسبت قواعد روایات یا آیاتی که میخواد متنجسات رو از این قاعده خارج بکنه عرض کردیم حکومته. حالا سه دلیل بیان کردن، سه دلیل برای عدم جواز انتفاع از متنجسات.
اصلا
میگیم باید این ادله این قوی
باشن،
الاز سوریا داریم باشن یا الاز محتوایی، یعنی منظورتون صدوریست؟
صدوری
سندش مثلا. حالا نه اساس محتواییه، وگرنه اینایی که میخوام میگم که همش آیه قرآنه، یعنی اصلا آیه قرآن که
شما اصل رو بیان کردین که حکومت وقتی مثلا اتفاق بیفته باید ما اون ادله
بریم
قوی باشن. من جدای از این بحث چی میخواد
باشه، اصلش که محتواشه ولی سندش هم باید قوی باشه دیگه. سندش مشترکه با همه ی ادله دیگه، تو تخصیص هم همینطوره، سندش باید قوی باشه تا بشه تخصیص، تا بشه تخصص. حالا اگر اون شاید دلیل نخواد، ولی اون بررسی سندش و قوت سندش مال همه جاست. اون چیزی که الان تو حکومت علاوه بر قوی بودن سندیه، قوی بودن دلالت و محتواست. آیه اول آیه انما الخمر والمیسر، دیگه حالا من کاملش رو بخوام بریسم، انما الخمر والمیسر ادامه شو بگیم، والانصاب والازلام
رجسون من عمل شیطان،
رجسون من عمل شیطان
فاجتنبوه،
فرمودن که این آیه دلالت میکنه بر این که هر چیزی که رجس است و از عمل شیطانه، که البته چهار تا مثال هم خودش زده، خمر و میسر و انصاب و ازلام رو مثال زده، ولی منات کلیش رجس بودنه. هر چیزی که رجس است از عمل شیطان است و باید از اونها خدمت دارزم دوری گزید. حالا اینکه انصاب چی هن؟ ازلام چی هن؟ انصاب به اون بت‌ها ظاهرن میگن، ازلام هم به اون تیرهایی که برای قرعه کشی و اینها ازش استفاده میکردن و اینها میگن. میسر هم به هر آن چیزی که تو قمار بازی از باب اینکه تو قمار یه وقتی یه کسی یه چیزی رو به راحتی از یسر گرفته میشه، به راحتی به دست می آورده، بهش میگن میسر. میسر یعنی قمار بازی.
اینما بعد به چی میخوره؟
اینما به رجس میخوره.
اینها فقط رجسن،
اینها فقط رجس، چیز دیگری نیست. خب استدلال به آیه چطوره؟
هر رجسی
نه
از عمل شیطان
است. این که کبراش هر رجسی، یا بگیم اجتناب از هر رجسی
واجب است.
واجب است. خب صغراش چی میشه؟
این دهن متنجس هم رجس است.
متنجسات، متنجسات رجس است.
آیه اصل میگیریم که رجس از شیطان بیشتر بود.
من
هر رجسی بیشتر بود دیگه.
مشکل چیه؟ تو این چهار تا که خدا نمیخواد بگه که فقط از این چهار تا اجتناب بکنی، میگه اینا رجسند و رجس هم از اعمال شیطانه، باید ازش عبور بگذرید، اجتناب بکنی. خدا که نمیخواد فقط همین چهار تا رو بگه، بگه حالا البته بقیه رجس هایی که از اعمال شیطانن اشکالی ندارن. پس کبراش اینه که هر چیزی که رجس است و از عمل شیطان است باید ازش دوری کرد. ولی صغراش چیه؟
متنجسات رجس هست.
آفرین. صغرا اینه که متنجسات رجس هستن، کبرا اجتناب از هر رجسی
واجب است.
پس اجتناب از متنجسات
واجب است.
چهار تا مقدمه میخواد تا ما بتونیم یه همچین استدلالی رو بهش پایبند باشه. یکی این فایی که در اینجا اومده است، بنویسم اینجا، بنویسم
مقدمات استدلال، که اگه بخوایم این استدلال رو رد کنیم باید یکی مقدمات رو ببینیم. یکی این فا باید علت تامه باشه، فا بیان علیت باشه،
فا نتیجه است دیگه، این که مفاظه
یعنی
چون خمر و میسر، یعنی به ال، یعنی نتیجه علت،
اینجوری باید بگم، حیوان نتیجه علت، به علت این که خمر و میسر و انصاب رجسن پس باید اجتناب کرد.
اما اگر فارو یه چیز دیگه بگیریم، چی بگیریم؟
عاطفه بگیریم.
بله؟
عاطفه بگیریم.
عاطفه که نه، مثلا
نمیشه
گرفت،
چند
نفع
داریم
برای
مثلا تقریبا متعین در نتیجه است که نتیجه رو داریم، حالا که اینا رجسن پس باید اجتناب کنید.
دوم اینکه علیت تام نباشه،
حائل از دنبو هم به چهار نمیخواد، به رجس میخواد،
به رجس
تاییدی میشه برای که نتیجه من
باشه. دوم اینکه علیت تامه باشه، یعنی تنها و تنها دلیلی که باعث اجتناب است ریس بودن و این که از عمل شیطانه. مقدمه سوم این که ریس معنای عامی داشته باشد
که متنجسات هم شامل بشه،
که متنجسات رو هم شامل بشه. و چهارمین مقدمه اینه که فجتنبو همه انتفاعات رو شامل بشه. یعنی این که میگه اجتناب کنید یعنی به صورت کلی اجتناب کنید، نه در اون چیزی که باید ازش اجتناب کنید. اجتناب معنای عامی داشته باشه.
انما این سه تا رو
سوال کردم.
آقا سوال
اینما کلن آخر جمله رو در چیز میزنه
فرشون اقلا با یه میتونه تنجمه شد
که چی؟ نه اصلا نیازی به انما نداریم. حالا انما هم نبود، میگفت خمر و میسر و انصاب و از رام ریتسن و از عمل شیطان.
نه که بعد هم اونطور هم هست خوبه، چون هست ما هم چون مشکل داریم
نتیجه شیطان.
نه میخوام بگم تو نتیجه گیری انما اثری برای ما نداره. یعنی اگه انما هم نبود ما هم نتیجه رو میگرفتیم.
ما متنجس از ریتس گرفتیم نه از این چهار تا
جمله.
میگه این چهار تا فقط رجسند، این چهار تا فقط رجسند، هیچی دیگه نیستن.
چهار تا رجس معنی دیگه بکنه
که جنمشون باید اثبات باشه که سغرله ما چجوری از رجس متنجد.
خب دیگه میشه این میشه سوم رجس. شما میگی معنی عامی نداره میشه. پس هر کدوم از اینها اگر اشکال پیدا بکنه دیگه شما میتونید استدلال رو خدشه دار کنید. حالا به نظرتون کدوم یکی از این چهار تا مقدمه اشکال داره؟
سومی
بازه
آیه کلن تصریح داره این که هر چیزی که رجسته است حرام است. این نتیجه آیه میشه. حالا بخصمون سغرلی اینجا دیگه من متنجسات هست هستم نیستم.
خب چرا شامل متنجسات نمیشود؟
دلیلی نداره.
همین؟ خب ما ادامه میکنند که بالاخره چیزی که متنجسه یه پلیدی. رجس یعنی چی؟
رجس یعنی چیزی که عین نجس هست نه متنجس.
رجس یعنی پلیدی.
نجاستش
خب میگه متنجس هم پلیدیه دیگه.
پلیدی نیست داخل
نیست هم نکته اصلی مرحوم شیخ اینه که اگرم پلیدی باشد، پلیدی تو خود نجسه، خود نجس بله پلیدیست. حالا بعدا مرحوم شیخ میگه اینم نیستا، ولی حالا تا حالاش میگه اگر ریس بخواهد شامل بحث ما بشود پلید رو. پس اشکال اولش اینه دیگه نمینویسم معنای عامی نده. دیگه چه اشکالی به ذهنتون میرسه؟
مثال هایی که اینجا میزنه
خب
تقریبا فقط خمره که نجسه، بقیه که نجس نیستن اصلا. آفتا. حتی نجس هم نیستن. یعنی مثلا یه دیگه چوب یا یه دیگه سنگ را که نجس نیستن چطوری رجسن؟
بله تکمیل صحبت شما اینه که اصلا این رفته روی عمل نه روی شیء. این اشکال البته مرحوم شیخ بیان نمی کنه، آی خویی این مسئله رو اشکال رو بیان می کنه که اینجا بحث عمله. خمرم نه از باب خمر بودنش، از باب شرب خمرش. میسر که اصلا نجس نیست، از باب قمار بازیش، انصاب از باب بت پرستیدنش. بگن بت که فی نفسه بعدن خواهیم گفت بت شکن، بت رو بشکنی میشه خرید و فروشش هم کرد و از چوبش حالا اون موقع که میشد از چوبش استفاده کرد که چی؟
دیگه بت نیست، از حالت بتیت خارج میشه. دیگه بت چه نجس باشه چه نباشه انگاری که مثلا یه حکمی اومده برای که فضای استفاده از بت هر گونه استفاده. یعنی
یه جایی که بوت باشه اشکالی نداره، اشکالی
نداره
بگیم
اصلا
بده. پس بحث سر اعماله، سر به معروف آیه
چی؟ اینقدر شدیده که اصلا ما رفته بود یه ذاتش بوت. تا موقعی که بوته شما هیچ گونه اصلا کاری به کارش نداشته، نه فقط اعمال.
خب حالا قماربازی چیه؟
خب
قماربازی چیه؟
این هم به همین صوره.
چی؟
نشستن
دیگه، نشستن دارن قمار میکنن. شیء خاصی لزومن مد نظر نیست برای قمار بازی. نه حالا بدون آلت قمار. نه
میسر رنج چیه؟ اسم آلت میده
خب
حالت قمار دیگه تو قمار نیستش که
نه اون قمار بازی یعنی کنایه از اون
مجلس قمار بازی یا حالت قمار
نه حالت قماره ولی حالت قمار که باشه چی میشه چون میدونید حالت قمار دو نوع داریم یه سری چیزایی که حالت قمارن بعضی چیزا حالت قمار نیستن ولی باشون باز این اینجا شاملش میشه اگرچه مجلس شاملش نمیشود یعنی سر نمی کنند مجلسه ولی میگم
مجلسه رو داریم بررسی میکنند دیگه
نه میخوام بگم به همین آیه استناد میکنند و اونم مشکل اونه ولی خب حالا نکته ای که آقای شیروی میخواسته بگن ظاهره آیه اینه که خداوند میخواد یه سری اعمالی که البته به واسطه یه سری اشیای اتفاق میفته میخواد یه اعمال رو جلوش رو بگیره و لزومن اصلا بحث سر نجس یا متنجس بودن
نیست.
دیگه چه اشکالی به ذهنتون میرسه؟ من یه اشکال دیگه این میگم مرحوم شیخ میگه شما ببینید این اشکال درستی است یا اشکال درستی نیست. میفرماد اگر شما بخواهید متنجسات رو ذیل ریس ببرید تخصیص اکثر لازم میاد. یعنی این همه مواردی که بفرمایید که اجازه دادن مثل همین مثال آره یا اصلا تو خود نجاسات هم موارد متعددی داشتیم که اجازه می دادن اینها رو بخواید انجام بدید مگه چقدر مثلا یعنی یه تخصیص مستحجن بهتر بود حالا لزومن شاید تخصیص اکثر هم نشه می دونید تو تخصیص لزومن نیاز نیست تا تخصیص برای اینکه مستحجن بشود اکثر باشد از اونایی که باقی میمانند گاهی وقتا اونایی هم که باقی میمانند زیادن ولی اینقدر اون طرفش هم زیاده که دیگه اینو نمیشه به صورت قاعده گفت. یعنی مثلا ما کلاسمون 10 نفره خب 5 نفر نمیان اکثریت اومدن یعنی اینجوری نیست که 6 نفر نیامده باشن 5 نفر نیومدن ولی و همیشه هم 5 نفر میان. این که آدم هی بگید کلاس 10 نفر است اینم مستحجنه.
9 نفر
ها 9 نفر خب این به نظرتون اشکالی داره؟ این اشکالو میپذیری؟
متوجه نشدم. اگه میخوندم گفتم آره
خب متنجساتی که استفاده ازشون حلاله دیگه. خیلی خودش مثال زده میگه مثلا غذایی که توش موش افتاده خب یه عالمه این مورد سوال اتفاق میفتاده یا قبلا مثال زد چاهایی که مثلا توش چی میفتاد یه حیوانی میفتاد نجس میشد میته این میفتاد خب میرفتن سوال میکردن هزاران میفهمدن که درش بیارید استفاده کنید. خب اینا همه از آیه داره تخصیص میخوره دیگه.
اصلا اونها در مواردی هستند که پاک میشن در عین اینکه متنجس هستن که نمیشه ازشون استفاده کرد.
نه الان مثلا آبی که به وسیله اون تنابی بود که از موی خوک درست میشد پاک نمیشد میگفت اشکال نداره بده استفاده کنن بده گوسفندات بخورن آب درخت داره آبیاری کن نه که پاک نمیشدن پاک میشدن
فقط برای خوردن بود
فقط برای خوردن پاک اینا تخصیص اکثر. اشکالی که ممکنه به ذهن میاد اینه که این نکته مهمی تو تخصیص اکثر ما به مصادیق کار نداریم. به چی کار داریم؟ تو تخصیص به چی کار داریم؟ آقا به عناوین کار داریم. باید ببینیم از یک عنوان کلی چند تا عنوان خارج شده ولو اینکه یه عنوان خارج شده باشه اون عنوان 1000 تا مصداق داشته باشه اینجا تخصیص اکثر مستحجن لازم نمیاد. یه عنوان متنجس خارج شده بله متنجساتی که قابل استفادن خیلی زیادن ولی اینو بهش تخصیص اکثر نمیگن. خب بفرمایید.
الان رسمی اول شدن میگن چرا بدیم؟ این بیانیه است. این بیانیه تبعیضه. بعضی از آنها شیطانه. چون بعضی ما تو مورد میخوندیم که مثلا جای مثلا ریس مثلا عوض میشه جای
من یعنی بگم
بعد جواب سوال شما رو گفته بکنیم، این بحث رو تمام بکنیم. یه اشکال جوابی هم اینجا هست که مرحوم شیخ این اشکال و جواب رو رد میکنه، خیلی مسئله مهمی نیست. میگه که اگر کسی کبرا رو این گونه معنا بکنه، یعنی همون اشکالی که آقای شیرویه کرد رو اینجوری جواب بده که این که گفته رئیسون من عمل شیطان، چون ظهورش هم در چیزهاییه که ذاتن مشکل دارن، این هم یه اشکاله دیگه، یعنی خمر، میسر، ازلام، انصاب، اینا خودشون تی نفسه، به قول آقا تا انصاب مشکل داره، تا تیر برای قرعه کشیه، تا آلت قماره مشکل داره، این فرق میکنه با متنجسی که فی ذاته اصلا مشکلی درش وجود نداره، که خیلی وقتا هم این مشکل به قول آقا زائل شده نیست. اینجوری جواب دادن که گفتن که آیه که اومده گفته عمل شیطان یعنی هر چیزی که موجب اغوا و گمراهی است، لزوما کاری به خود این اشیاء نداره، خودی به این اشیاء، لذا اگر کسی بیاد و از متنجسات استفاده بکنه و دیگران رو در استفاده از متنجسات همراهی بکنه، کم کم زمینه اغوا و گمراهی شیطان درشون ایجاد میشه. مرحوم شیخ میفرماد این هم نه مستمسکی براش برای استفاده از این آیه وجود داره و نه اینکه هر استفاده از متنجسی باعث گمراهی و اغوای شیطان میشه. خب این آیه تمام شد.
خب بعد اینو پذیرفتن این اشکاله یا نه؟
نه دیگه رد کردن.
خب با چی رد کردن؟ باید یه چیز خارجی باشه.
که چی؟
از خود آیه استفاده کردن.
اساسا استفاده از متنجسات موجب اغوا نمیشود، اینو میگن.
خب اشکال نداره، ما الان داریم راجع به این آیه بررسی میکنیم. این آیه داره میگه ان عمل فلان رکسون من عمل شیطان،
هر چیزی که رکس باشد باید ازش اجتناب.
خب الان دو تا قید داریم، یه دونه رکس، یکی از عمل شیطان. مستشکل اومده گفته که شما رکس رو دارید بررسی میکنید، اما قید دوم گذاشتید کنار.
آفر.
آیه داره راجع به رکسی که از عمل شیطان است صحبت میکنه، میگه اون رکس اگر رکس باشه از عمل شیطان هم باشه پشتنه بود، اگر رکس باشه از عمل شیطان نباشه نه. آیه
نه 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 نه، این که در تایید کلام شیخه اینجوری، این نمیخواد اینجوری بگه، میگه مستشکل داره در تایید استدلال بیان میکنه، میگه اگر رجسم هست رجس موضوعیت نداره، من عمل شیطان موضوعیت داره، یعنی چون رجسیست که از اعمال شیطانه فشتنه بود، شما رجس رو رفتید رد کردید، گفتی شامل متنجسات نمیشود، باشه رجس شامل متنجسات نمیشود، ولی استفاده از متنجس من عمل شیطان است ولو رجس نباشه.
آره. اشکال خودش
حالا اون که یه اشکاله، من روشه میگه استفاده از متنجسات من عمل شیطانم نیست لزومه. و صلی الله علی محمد و